بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. امروز اول ماه رجب است و سال روز ولادت امام پنجم، امام باقر سلام الله علیه، انشاءالله بر همه آیون مبارک باشد. توی مفاتی سه تا دعا از امام زمان علیه السلام تو اعمال ماه رجب نقل کرده. حالا تک تک اینها خیلی حرف داره، ولی حالا اصل خوندنش هدف اصلیه و اینکه با معارفی که توی این دعاها هست آشنا بشیم. مرحوم آیت الله شوشتری توی اون کتاب الاخبار و دخیله اونجا یه فرمایشاتی داره درباره این دعاهای ماه رجب. مثلا اینکه اللهم اینی اسألوک صبر شاکرین لک و عمل الخائفین منک و یقین العابدین لک، اینجوری درسته؟ یا اینکه اللهم اینی اسألوک صبر الخائفین منک و عمل شاکرین لک و یقین العابدین، یعنی احتمال تغییر و تبدیل توی عبارتهای این دعاها هست. تو کتاب الاخبار و دخیله نگاه کنید، اونجا شوشتری توضیح داده. ولی به هر حال خوندن این دعاها خیلی ارزش و برکت. ماه رجب و شعبان در واقع مقدمه ای هستند برای ماه مبارک رمضان. این را هم که بعضی ها سوال میکنن که چرا تو دعا یکی از دعاهای ماه رجب این طوریه که اللهم اینی اسألوک بالمولودین فی رجب، محمد ابن علی نسانی و ابنه علی ابن محمد، امام نهم و امام دهم علیهم السلام را ذکر کرده. بله، مثلا فردام یه احتمالی هستی که فردام روز تولد امام دهم علیه السلام باشه و پس فردام روز شهادت. مثلا چرا امام پنجم را نگفته این دعا، یا چرا حضرت علی علیه السلام را نگفته؟ اللهم اینی اسألوک بالمولودین فی رجب، با اینکه مولود در ماه رجب چهار تا امامه. این جوابش اینه که خب این حال در مقام توسل به امام نهم و امام دهم علیهم السلام بوده. این مثل اینه که مثلا حالا شما بگویید که من میخوام متوسل بشم حضرت معصوم سلام الله علیه. خب حالا ده ها امامزاده توی قم هست، ولی شما بگویید که من متوسل میشم به امامزاده توی قم حضرت معصومه. به هر حال اثباتش نفی معادا نمیکنه. این در مقام توسل به امام نهم و امام دهم بوده. تو مثلا چیزای عرفانی میگن که مثلا اگر که حاجت مالی داشتید یا حاجت مثلا فرضی مثل زندان و گرفتاری اینجوری داشتید، متوسل بشید به امام نهم و امام دهم علیهم السلام. به این خاطر گفته که اللهم اینی اسألوک بالمولودین فی رجب. قبل انشاءالله که خدا توفیق بده از برکات این ایام استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره قبض حکمی بود و بحث این بود که چون توی مکاسب اونی که بحث شده فقط قبض حقیقیه و قبض حکمی را اصلا ذکر نکردن، به این مناسبت گفتیم که بس قبض حکمی رو مطرح میکنیم. توی روایات و همینطور تو کلمات فقها فراوان اومده که خود کیل و وزن یک نوعی قبضه، کیل و وزن قبضه حساب می شود. چیزی رو که شما از یه جایی می خرید، همین که اون فروشنده در حضور شما وزن کرد یا کیل کرد، این قبض حساب می شود. چه این که شما تحویل بگیرید، چه این که تحویل نگیرید، خود کیل و وزن قبضه و این میشه یک قبض حقیقی. این خوب تو روایات و تو کتاب های فقها زیاد. تخمین زدن قبض حساب میشه یا نه؟ یا خرس تخمین، حالا همین کلمه تخمین یا کلمه خرس یا خرس، این هم الا یخ رسون تخمین میزنن. فرض کنیم مثلا میوهی که روی درخت هنوز چیده نشده، خب این اصلا قابل کیلو وزن نیست، باید اینو فقط تخمین زد. یا هر چیزی که کیل یا وزنش مشکله، مثلا تخمین میزنن. فرض کنید یه گوسفند رو قدیم که مثلا باسکول نبوده، گوسفند رو که وقتی میخواستن خرید و فروش کنن تخمین میزنن که این چند کیلو. یا مثلا حتی زمین را تخمین میزدن که مثلا چند متره. تعداد درخت های یک باغ را تخمین میزدند. گردوی زیاد را، مثلا یه مقدار زیادی باشه گردو میخواستن بفروشند، دیگه نه کیل بود نه وزن، همی تخمین میزدند که چند تاست. آیا میشه بگوییم که وقتی شرع فرموده کیل و وزن خودش قبض حقیقی است؟ چیزی که قائم مقام کیل و وزن مثل تخمین زدن، این هم قبض است، ولی دیگه حتما باید اینو بگیم قبض حکمی دیگه، بلا قبض حقیقی که نیست. اولا یه مطلب اینه که خود تخمین زدن قابل اعتماد یا نه و شرعا اعتبار دارد یا ندارد. مطلب دوم هم این که حالا اگر اعتبار داره قبض حکمی حساب میشه یا خیر. اما اینکه تخمین اعتبار داره، این تو بعضی از روایات اومده که مثلا تو روایات وسایل شیعه بیع ثمره علی نخل، خرما بر درخت نخل بیش جایزه. خب این حتما تخمینه دیگه، یعنی اینجور چیزی که تو روایات داریم. یا مثلا تو بعضی از روایات هست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله افرادی رو که میفرستاد برای جمع‌آوری زکات، پیغمبر به اینها میفرمود که تخمین بزنید که چقدر خرما دارند، بعد یک سوم یا یک چهارم همیشه کمتر تخمین بزنید. مثلا فرض کنید اگر که 300 کیلو خرماست، شما بگید که 200 کیلوه، یعنی به اندازه یک سوم یا یک چهارم کمتر تخمین بزنید، اون مقدار برای خود صاحب باغ و زن و بچهش و برای اینا خلاصه. یعنی تو تخمین زدن کم تخمین بزنید. این در باب زکات اینجور چیزی هست. حالا این شاهد میشه بر این که شرع تخمین را قبول کرده دنبال کیل و وزن. اگر که اینجور روایات هم نبودند ولی میگفتیم نفس این که عرف تخمین را قبول داره، همین از نظر شرعی برای اعتبارش کافیه. اون چی که مهمه اینه که معامله باید گزاف نباشه، یا به عبارت دیگه معامله باید غرری نباشد. این تنها ملاک. اگر که با تخمین غرر برطرف بشود، جهالت برطرف بشود، بنابراین هیچ اشکالی نداره که بگوییم که تخمین صحیحه، اعتبار شرعی داره. این دلیل این که بگیم که تخمین معتبر است. و اما این که حالا تخمین به جای قبض می نشینه یا خیر، یا حکم قبض رو داره یا نداره، با توجه به این که این کلمه قبض که در روایات به کار رفته یک حقیقت شرعی نداره، یه معنای عرفیه و عرف قبض را در هر چیزی به حسب خودش میدونه، قبض هر چیزی به حسب خودش. میوهی که به درخت هست قبضش مسلم به معنی اخذ نیست. تو لغت گفتن که قبض به معنی اخذ به کف، گرفتن با دست، این تو لغت اومده. اما میدونیم که این کتاب‌های لغت نمیخواستن معنا را بگویند، یک مصداق از مصادیق قبض رو گفتند و یه مصادیقی را هم نگفتند، مثل همین میوه به درخت. و میوه به درخت قبضش به کیل و وزنه و کیل و وزن هم به همون تخمینه. پس بنابراین صحیح هست که بگوییم تخمین یه نوعی قبض حکمیست. خب اگر که این تخمین یه نوع قبض حکمیه، حالا موارد زیادی میشه به عنوان قبض حکمی ذکر بکنیم. مثلا فرض کنید که کسی چیزی را خرید، همسرش یا فرزندش همراهش بود. حالا که این آقا مثلا این چیز را خرید، همسرش اینا قبض کرد، میشه بگوییم که قبض همسر یا قبض فرزند قبض خود اون مشتری است، اما قبض حکمی است. حقیقتاً که او قبض نکرده، ولی همسرش هم که قبض بکنه این قبض خود او حساب میشه. بعض اینجور هست دیگه، و خب موارد خیلی زیادی رو میشه به عنوان مصادیق اینجور قبض ذکر بکنیم. چی؟ همون که تخمین زد قبض حساب میشه. این اینه که بفرمایید که اگر که کیل و وزن کرد قبل از ده. خب بله، همین که بایه به مشتری میگه که خلصه، حالا هر دوشون توافق میکنن بر تخمین، یه وقت خودشون تخمین میزنند، یه وقت یه آدمایی هستند که قتل الخراسون، خراسون رو میارند که یه آیه نفرینشون کرده. خب تخمین زنندگان تو فقه جاهای مختلفی هست دیگه. یکی مثلا تو بحث خمس تخمین مطرح میشه دیگه. کسی که مثلا خمس بدهکاره نمیتونه در مثلا یه اموال رو مشخص کنه دقیقا قیمتشو چقدره، تخمین میزنن. در باب زکات هم همینطوره. در بحث تعارض مقومین تو بی، اونجا هم بحث تخمین مطرح میشه. در بحث دیات یا عرش جنایات، اونجا هم همین تخمین زدنه، مثلا یه کسی سرشو سنگ زده شکسته، حالا این چقدر عمق زخم چقدره تخمین میزنن که چقدره و دیش چقدر. یا مثلا در باب زمانات که این آقا مثلا چقدر بدهکاره تخمین میزنن. اینجور موارد توی فقه به عنوان تخمین مطرح شده. نکته دیگه اینه که توی تحرر وسیله امام خمینی تو بحث مضاربه اونجا یه کلمه تنزیز به کار برده. تنزیز سادزادهان، دوتا سادزاد، نزه تنزیز نزه. مقصود از تنزیز یعنی تقویم، قیمت گذاری، و مراد از قیمت گذاری، قیمت گذاری در جایی که قیمت واقعی مشخص نیست و خود این قیمت گذاری عبارت است از این که انسان حکمن چیزی را قبض بکنه. مراد امام خمینی اینه که از این تنزیزی که اونجا گفته ها، یعنی تقریبا تنزیز میشه قبض حکمی. در باب مضاربه یه نفر به یکی پول میده که اون بره مثلا تجارت بکنه، بعد سود را تقسیم بکنند. خب حالا اونجا بس زیادی هست که اگر که این عامل تخلف کرد، مثل اینکه بانک وام را به یه نفر داد برای خرید خونه، این رفت یه کار دیگه کرد. تو بس مضاربه میگن که اگر که ربح ظاهر شد اما هنوز تقسیم نشده بود. حالا این مثالی که من میگم برای تشبیه بحثستان، به الا این مثال درستی نیست، این مثال درست نیست، فقط میخوام تشبیه کنم. کسی مثلا به یه نفر باقی را داد، شما برو درخت بکار، اونم رفت درخت کاشت که سودش را شریکی بردارن. الان درخت کاشته شده، درختم میوه داره، اما هنوز میوه رو نچیدند. آیا الان این ظهور میوه، هم میوه که الان به درخت در اومد، این میوه الان نصفش یا یه مقدارش مال این عامل و این کارگر، یه مقدارش مال صاحب باغ، یا اینکه نه همش مال صاحب باغه؟ تا موقعی که تقسیم نکرده اند ولی الان میوه که ربح این باقه آشکار شده، این ربح الان مشترکه یا مشترک نیست؟ این مثال گفتم، این مثال خوبی نیست، این مثال اشکال داره دا. ولی فقط به عنوان مثال عرض کردم. مثال درستش اینه که کسی به یه نفر پول داد که برود تجارت کنه، اونم با این پول رفت تجارت کرد، الان سود معلومه، یعنی معلومه که سود بردند، اما هنوز سودو تقسیم نکردند. آیا ظهور ربح، ظهور فایده در ملک عامل و ملک مالک مشترک یا خیر؟ یعنی همین که این میوه یا این ربح آشکار شد، معلومه که الان آقام سود برده، اونم سود برده، اینجوریه یا نه؟ اینجا تو این مسئله میگن تنزیز، گاهی هم به جای تنزیز میگویند تقویم. همین که این آقا احساس کرد که سود برده، الان مالک این سود هست یا مالک این سود نیست؟ اگر بگیم موقعی که تقسیم کردن هر کس سهم خودشو برمیداره، این که میشه قبض حقیقی. اگر گفتیم که نه، همین که معلومه که سود وجود داره یه مقدارش مال عامله، همین که معلومه که این چقدر میارزه، این میشود قبض. اگر اینجور کسی گفت میشه قبض حکمی. و ثمرم این خیلی زیاد خواهد داشت. حالا مثلا یه مثال، حالا کم پیش میاد ولی مثال واضحش اینه، سا شخصی پول داد به این آقا که بره تجارت بکنه، این با این پول رفت پدر خودش خرید. خب انسان پدر خودشو بخره، پدر در ملک فرزند که داخل نمیشه و آزاد میشه. اگر که به مجرد ظهور ربح، به مجرد که معلوم سود بردند، این میگوییم که قبض است و قبض حکمیست، اگر اینجوری کسی گفت، معنیش اینه که فوراً پدر آزاد میشه، پدر فوراً آزاد میشه. اما اگر که گفتیم که نه، تنزیز درست نیست، تقویم درست نیست، یعنی الانم که معلوم سود وجود داره، سود مال این آقا نیست، مگر موقعی که تقسیم بکنن، وقتی که تقسیم کردن اون موقع سود معلوم میشه. اگر اینجوری گفتید این پدر آزاد نمیشود. حالا این مثال خیلی واضحشه، ولی حالا این کم پیش میاد. حالا شما به جای همین مثال بحث ارث رو بفرمایید. پدری مرده، اموال ارث میرسه به بچه ها. الان که هنوز تقسیم نکرده اند، هنوز ارث مشترک مشاع تقسیم نشده، الان هر کسی از این ورثه مالک هست اما مشاع تقسیم نشده. اگر که بگیم از همین الان، همین که قیمت گذاری کنن ارث رو، قیمت گذاری کنن، بیان این فرش اینقدر میارزه و خونش اینقدر میارزه، اینو بهش میگیم تنزیز. اگر همین قیمت گذاری قبض حکمی باشه، معنیش اینه که هر کدام از ورثه سهم خودش رو گرفته. اون کسی که میگه که ارث خمس داره، این باید از همین الان خمسش رو بدهد، یا نمیدونم باید با این حج برود و امثال اینا. اما اگر کسی بگه که تنزیز قبض حساب نمیشه، درسته که این بچه ها الان مالک هستن اما مشاهد، بلیزا مالک نیستن، بلیزا قبض هنوز نکردن، چون قبض نکردن خمس نداره یا حج نمیشه باشه و امثال اینا. پس مسئله تنزیز، همین قیمت گذاری روی اجناس، اگر کسی بگوید خود این قیمت گذاری نوعی قبض میشه قبض حکمی. اسکرما در باب مزارعه درسته، در باب مزارعه درست نیست، یا تو باب ارث و امثال اینا. نکته دیگه اینه که یه جاهایی هم اصلا خود قیمت گذاری واقعی یا قبض حقیقی باعث تضییع حقوق مردمه. بلیزه اون مثلا جاهایی که مثلا باسکول نیست یا مثلا بخوان تقسیم بکنن خیلی طول میکشه. او قدیم اینطوری بود که مثلا کسی که گندم را درو میکرد، مقدار زکات و اصلا خونه خودشون نمیابرد، سهم فقرا رو جدا میکردن. همین که سهم فقرا رو جدا بکنه ولو این که به فقیر نداده، همین جدا کردن سهم فقیر قبض حکمیه. اگر قبض حکمیه، وقت نتیجهش اینه که اگر یه وقت تلف شد یا دزد این مال رو برد، اون آقای صاحب مال بری و ذمه شده است. اما اگر کسی بگی که نه قبض حقیقی لازمه، تا دست فقیر نداده بری و ذمه نشده. مثال دیگر برای قبض حکمی، اونم همینطوره دیگه، فرق نمی کنه، همین که جدا کرد. اگر کسی از دیگری طلب داره و سر موعد هم رسیده و اون بدهکارم میتونه طلبی این را بدهد، ولی این حالا روش نمیشه یا به هر جهتی به اون نمیگه که مال من را بده، اینجا بعضی ها گفتن که خود همین موعد رسیدن و اینکه اون طرف هم توانایی دارد، موثر است، میتوند دین را بدهد، این در حکم قبضه. اگر در حکم قبضه خمس داره، زکات داره و احکام دیگه برش بار میشود. کسی که طلب داره و وقتش رسیده میتونه بگیره و نمیگیره، اگر که این مال بهش خمس تعلق بگیره، الان خمس داره باید بده یا زکات. یا مثال دیگر که اینی که منم قبلنم یه بار اشاره کردم، زنی که مهریش را میتونه از شوهر بگیره و شوهر هم توانایی پرداختش را داره، اینجا این زن هنوز اگر که مهریش را هم قبض حقیقی نکرده باشه، این در حکم قبض است. وقتی در حکم قبض مستطیع میشه و باید حج برود. مثال دیگه برای قبض حکمی، اگر که کسی طلب خودش را به بدهکار بفروشد یا طلب خودش را به بدهکار هبه کنه، خود این هبه کردن یا فروختن دین به بدهکار به مدیون در حکم قبضه. اگرم هبه بود، هبه با قبض لازم میشه. وقتی کسی به اون بدهکار بدهکاری را بخشید، این فوراً قبض حساب میشه و این هبه میشه هبه لازمه. این که الان این هبه میشه هبه لازم نه هبه جایز، اینم دلیل بر اینه که اینجا رو میخوان بگن قبض حکمیست و الا چیزی که رد و بدل نشده. مثال دیگر باز برای قبض حکمی، اگر کسی به بدهکار خودش بگه که اون پولی که از شما طلب دارم با اون پول یه کاری انجام بده، هر کاری را که این طلبکار به بدهکار بگوید با اون پول انجام بده، این قبض حساب میشه. مثلا گفت که با اون پول برو یه نون بخر و نون رو بیار به من بده، همین که اون بره با اون پول نون بخره، این دیگه شد قبض، ولو این که هنوز به این آقا تحویل نداده. هر نوع تصرف مدیون در دین اگر به اذن دائن باشه، این در حکم قبض. مثال دیگرش اینه که اگر کسی چیزی رو به یه نفر بخشید ولی اون متهب تو شهر دیگه است، این مثلا یه چیزی رو بخشید به اون آقا، بعد داد به اداره پست که پست اینو ببره تحویل بده، تا پست اومد این رو ببره تحویل بده، این هبه کننده مرد تو این فاصله. هنوزم اون متهب قبض حقیقی نکرده، پست هنوز تحویل نداده، شاید بگیم که عرف الان اینجور جاها مثل مثلا پست را یا اونی که خلاصه پیکه و واسطه در ایصال اینجور موارد همه رو عرف بگوید که اینا قبض حکمی اون متهمه. اینجور نیست که بگیم که پست وکیل این آقاست، وکیل این هبه کننده، بلکه همین که از دست این آقا خارج شد داده شد به پست قبض حکمیست. عرف الان اینجوری عمل میکنن، مثلا فرض کنید کسی پولی را داد به بانک که بدهد بانک بده به فلان کس، تو این فاصله هم این شخصی که پول را داده بود مرد، برستش نمیتونن از بانک اونو دیگه پس بگیرن، این قبض حکمی. و از همین قبیل است تحویل کلید منزل که اینم یه نوع قبضه، خلافاً لینک کتاب‌های فقهی تو منزل میگوین تخلیه منزل قبضه. ما بگیم که خود کلید دادن قبضه نه تخلیه، و عرف الان خود کلید دادن را قبض حساب میکنند. یا اینکه امضای سند توی محضر عرفاً این به معنی قبض دین حساب می شود، یعنی همین که تو محضر اینو امضا کردن معنیش اینه که دیگه این به او بدهکار نیست، اونم به این بدهکار نیست. الان متعارف این شده قبض در هر چیزی رو بگوییم مناسب با خودشه، اینجور موارد رو بگوییم اینا همه قبض حکمیه. حالا هنوز موارد دیگه هست که انشالله بعد بسمه اینا رو همه دارم مقدم میشینم تا بعد بیاد روی اون مسئله چک و سفته و بازار بورس. سلام الله علی محمد.